داوطلب، اصولگرا، معتدل، مؤمن به نظام، غیر مؤمن به نظام، حزب اللهی، غیر حزب اللهی، هممون اگر بیایم پای صندوق رأی می توانیم از نظام بخواهیم که در واقع تحول ایجاد کنه. مردم وقتی زیاد مشارکت بکنن شورای نگهبان هم ماستشو کیسه میکنه، مردم اگر مشارکت گسترده پیدا بکنن قوه قضاییه هم ماستشو کیسه میکنه.
این مصادیق اتفاق نیفتاده آقای مهاجری؟
بله
این مصادیق اتفاق نیفتاده
الان
کلا در طول مثلا دو دهه گذشته.
ببینید
در یعنی مردم نیومدن مشارکت بالا در دوره دولت نهم و دهم، در 76 خرداد 76 نیومدن، آمدند.
اون تجربه تلخ به اینجا رسیده که الان مردم دیگه در سال 98 مشارکت نکردن.
درست.
من میخوام بگم مردم باید یک بار دیگه سیگنال به حاکمیت نشون بدن. در سال 76 اشتباه نکنیم ما،
سیگنال رو بچه‌ها
نشون هم جبهه بودیم در سال 76. آقای خاتمی اومد درو کرد و 20 میلیون رأی، آقای ناطق مون 7 میلیون، ما جزو 7 میلیونیا بودیم. خب ولی واقعا تحولی در جامعه ایجاد شد. اصلا وقتی که دولت اصلاحات اومد، حالا تبعات بعدیش کار ندارم، آقای خاتمی حداقلش وقتی اومد در کشور موضوع گفتگو رو در واقع جا انداخت توی جامعه.
شما این قبول دارید آقای کریم مقدم؟
ببینه هر رئیس جمهوری، ببینه هر رئیس جمهوری
نه مزیت هایی داشته و معایبی داشته.
میخوام رو مستاق ببینه آقای خاتمی،
اجازه بدید من این دو سوال سریع‌تر بپرسم. منتقدین شما میگن دوستان اصولگرا مورد اقبال قشر متوسط جامعه نیستن و عملکردشون مورد وثوق نیست. منتقدین شما میگن قبول دارید؟
درست میگن.
بله درست میگن.
یعنی ما الان مشکلی که تو جریان اصولگرا داریم اینه که ما کف خیابون هستیم، ولی یه بخشی از آرای خاکستری که الان تو جامعه ما 70% شده که به طیف ناراضی ها، کسانی که مخالف نظامن، کسانی که اپوزیسیونن، کسانی که اصلا حالا حوصله رأی دادن ندارن، اصلا سیاسی نیستن، اینا اومدن شدن در مقابل 30% آرای سازماندهی شده یه اصلاح طلب و اصولگرا که جمع بکنیم با هم. خب ما اگر میخوایم رئیس جمهور باشیم باید اون 70% حداقل 30% رو جذب کنیم.
و فکر میکنید کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری این قدرت رو دارن آقای کریم مقدم؟
در یک صورت
طیف اصولگرایی،
در یک صورت ما رؤسای جمهورمون اکثرا من بررسی کردم، اونایی موفق بودن که تونستن تغییر فاز بدن. یعنی تغییر فاز یعنی چی؟ تو عالم سیاست اینجوری میگن، میگن وقتی مولکولای آب مثبت و منفیاش وجود داره همه در همه، ولی یخ که میزنه تغییر فاز پیدا میکنه، اینا همه منظم میشن و این نظم باعث میشه که چی بیاد به سمت این که حالا تغییر شکل بده. تو انتخابات هم همینجوره. اگه یک کسی بیاد یه گفتمانی رو مطرح کنه، گفتمان قالب، و ایجاد تغییر فاز کنه، حالا دوم خرداد هم یه تغییر فاز بود، احمد نژاد هم یه تغییر فاز بود، آقای روحانی هم یه تغییر فاز بود، اگه رئیس جمهور 1400 ما بتونه یه گفتمان قالبی رو مطرح کنه که بخش ناراضی ها، بخش خاکستری ها احساس کنن که این گفتمان پاسخگوی مطالباتشون هست، تغییر فاز پیدا میکنه.
تمام رو
حماسه سیاسی می آورد.
این تمام رو در کاندیداهای اصولگرا میبینید آقای کنانی مقدم؟
من به نظر میسه که الان یه مقدار به واقعیت ها نزدیک شده. یعنی
اصولگرایان میبینید یا نمیبینید؟
من الان میبینم اصولگرایان به این نقطه رسیدن که باید گفتمانی رو مطرح کنن که متناسب با مطالبات مردم باشه.
اسم اون گفتمان چی میذاری؟
من ما گفتمانی که مطرح میکردیم گفتمان جناحی بوده. یعنی جناحی من چی میخواد؟ خواسته چیه؟ اینو ما گفتیم مطالبه مردم. الان این تغییر کرده. ما الان داریم میگیم مطالبه مردم چیه؟ ما همونو میخوایم. این خیلی فرق میکنه. یعنی تغییر فاز جدی. به خاطر میتونه آره خاکستری جذب کنه. من خیلی از آقایانی که نامزد شده بودم یا میخواستم بشن با من بحث میکردن اینا، گفتم آقا تو گفتمان قالبت که میتونه تغییر فاز ایجاد کنه چیه؟ اگه نداری نیا، چون با 15% رأی رئیس جمهور شدن هنر نیست.
بنابراین معتقدید که طیف اصولگرایی میتونه مردم رو، بخش خاکستری جامعه رو جذب کنه
اگه مطالباتشون رو بگه؟
و گفتید که دیدید دیگه.
نه ببینید اگه
شما گفتید در اینها دیدید.
خب الان خیلی الان نامزد اصولگرا ان شاء الله زیاد الان همشون تعداد زیاد ثبت نام کردن.
بالاخره اونی که ثبت نام کردن داریم میگیم دیگه.
نه اونی که بیاد مطالبات مردم رو بیاره مطرح بکنه.
یه نمونهشو مثال بزنید بدون که اسم ببرید فعلا.
ببین الان مثلا بحث مبارزه با فساد، عدالت خواهی، تحول خواهی، نه یه مواردی هست که مثلا آقای رئیسی داره تو بیانیه امروز
وقتی از عدالت صحبت می‌کنیم میتونیم از اقتصاد صحبت نکنیم، میتونیم از تولید ثروت صحبت نکنیم.
عدالت در تمام زمینه، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی،
عدالت فرهنگی، عدالت میگیم مردم،
عدالت اجتماعی، همه اینا هست. یعنی عدالت
وقتی از عدالت صحبت میکنیم،
اگه طرف فکر میکنه عدالت اونه که تو دادگاه حکم میکنه، به نظر من اشتباهیه. ببین همین الان من گفتم رؤسای قوا نامزد نشن تو انتخابات، آقای قالیباف و آقای رئیسی. چرا؟ برای اینکه عدالت سیاسی رعایت نمیشه. چرا؟ برای اینکه همه رسانه‌ها در اختیارشونن، سفر استانی میرن، با امکانات زیاد دارن تبلیغ انتخاباتی میکنن، چه بخوان چه نخوان. خب منی که مثلا اول بسم الله میخوام وارد عرصه انتخابات بشم، با کدوم امکاناتم میخوام بیام تو مردم که مردم منو بشناسن؟
بالاخره آقای کریم مقدم، من متوجه نشدم الان طیف اصولگرا به تعبیر جناب علی دستش اومده که قشر خاکستری چی میخواد یا نه؟
بله.
اما شما از به این درک سران اصولگرایی که نام بردید انتقاد میکنید که میگید من گفتم نیان. اگر غیر از این
بعضی گفتیم نیاید به خاطر اینکه شما نمیتونه آره خاکستری جذب کنید.
درست.
به بعضی ها گفتیم اگر گفتمانتون یا گفتمان مردم بکنید متناسب با مطالبات مردم میتونید
چه الان میبینید؟ اون چه الان میبینید در طیف اصولگرایی اون تحول خواهی رو میتونه مطرح بکنه بعد از؟
بله، به نظر من تجربه اصولگرایان
این مطالبه مطرح میشه. آقای دکتر ببینید، من قبول دارم هم جریان اصولگرا هم جریان اصلاح طلب حتی با شعارهای تکراری حرفاشون میتوانند نماینده مطالبات مردم هم باشند. مردم هم حتی به نظرم شاید باور بکنن که این فهمیده این آقای کاندیدا که مطالبات شما فهمیدن، منتها تردید داره در این که آیا اون آدم تو این گیر و گورهای سیاسی کشور توان اجرای اون رو، حرفایی هم که میزنن رو داره.
از کدوم طیف های؟
هر دو طیف، هر دو طیف. همه مردم میشه.
یعنی معتقدید که هر دو طیف در این تحول خواهی ممکنه
باشه؟ ببین مقام معظم رهبری هم اشاره کردن تو همین بحث،
گفتن
مثلا آقا کسی که میخواد بیاد باید ببینیم هم اختیاراتش چیه تو قانون اساسی، همین که آیا این حرفی که داره میزنه، شعاری که میده، با مقدرات کشور، با امکانات کشور تطبیق داره یا نه. و اینا شعار پوپولیستی دادن، من الان بیام میگم آقا اگه به من رأی بدین من نفر 5 میلیون تومان بهتون یارانه میدم ماهیانه. خب این من رأی بیارم، این امکان کشور وجود داره که من اینقدر یارانه بدم؟ خب این گول زدن مردمه، این قشه در معامله است، این شما... فریب مردمه.
این بیان رهبری یه جوری دیگه هم قابل تعویله و تفسیره، این که کسی که شعار میده یه وعده رو به مردم میده توان اجرای اون رو در همین سیستم حاکمیتی فعلی متصور بدونه،
با واقعیت ها تطبیقش بده.
الان هر کسی بیاد رئیس جمهور بشه فرق نمیکنه، اصولگرا، اصلاح طلب، تو هم میگم میگن بعضی از اصولگرا مشکلشون کمتر از اصلاح طلبام نیست، با این مجلس فعلی قطعا دچار چالش خواهند شد. دچار چالش
اگه اصولگرا بشه نه مشکل نداره.
نه من میخوام میگم اگر یک دولت اصولگرای 60% آرا رو بیاره قطعا با این مجلس دچار چالش.
چرا آقای ماجری؟
به خاطر اینکه اون خودش رو نماینده اقشار بزرگتری از جامعه میدونه.
مجلس هم فکرشه.
بله بله،
چون مجلس هم فکرشه هماهنگ میشه.
ببینید من متأسفم،
اصلاحات مگه نبود آقای خاتمی در زمانی که اصلاحات بود مگه مجلس باشه هماهنگ نبود؟
آقای خاتمی زمانی رئیس جمهور شد که آقای ناطق رئیس مجلس بود، حدود 2 سال خورده هم آقای خاتمی با او کار کرد. ولی شما یا ناطق پیدا کنید توی مملکت که رئیس مجلس باشه؟ نیست، تموم شد، خورد رفت. حضورتون که من میخوام بگم در واقع مردم باید این اطمینان رو پیدا بکنن که مجموعه نظام و منی که کاندید ریاست جمهوری هستم و شعار میدم این امکان رو برای عملیاتی شدن شعارهای خودم فراهم خواهد.
شما در دو طرف اصولگرا و اصلاح طلب، کسی که این قدرت رو و این توانایی رو داشته باشه دست کم بتونه یه اجماعی ایجاد بکنه آقای مهاجری برای اینکه این تحول رو به وجود بیاره و البته مطالبه رو هم در مردم به وجود بیاره، میبینید یا نمیبینید؟
ولی من آدمایی رو میبینم در هر دو جناح که توان گفتگوی ملی رو دارن،
اما
افرادی هستن که همین الانشون.
اما آقای کرانی مقدم معتقدن این تحول باید به تحول ساختاری منجر بشه، اما شما این تحول ساختاری رو با نگاه های دکتر کرانی مقدم بهش معتقد نیستید؟ مثلا تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی؟
نه، تحول، این تحول در کوتاه مدت آقای دکتر هم قبول دارن که باید در قانون اساسی تغییر ایجاد بشه. خب من میخوام بگم الان آیا واقعا مشکل الان مردم این است که قانون اساسی عوض بشه؟ واقعا این نیست. اما هر رئیس جمهوری میاد باید کلید بزنه این موضوع رو. ساختار قدرت در کشور ما دوچار مشکله.
آقای روحانی که با کلید اومدش بزن که به چپ بره پیش به راست پیش دو قفلش کرد.
اصلا واقعا دلیل ندارم. من معتقدم این که رؤسای جمهور بعد از یه مدتی به بن‌بست میرسن خیلی نمیشه به اونها نقد وارد کرد. واقعش وقتی وارد میشن این اتفاق، الان اگر مردم به نظرم با یک مشارکت گسترده حضور پیدا کنن، یه سیگنال به این نظام بدن که آقا ما یه بار دیگه اومدیم ولی دفعه دیگه نمیان، یه بار دیگه اومدیم که بگیم آقا این نظام دیگه مردم. این سیستم حکومتی جوابگوی شعارهایی که مسئولان شعارهایی که کاندیدا میدن نیست. بعد به حال این سیستم من قبول دارم اون تحولی که شما میگید، من تا فکر میکنم که استپ بای استپ باید در واقع پیش بره.
متشکرم. آقای مهاجری، به باور برخی اصلاح طلبان جریان رقیب داره کاری میکنه که مشارکت انتخابات پایین بیاد. این چقدر نگاه واقعی است و چرا این جریان یا این تفکر که این معتقد جریان رقیب داره این کار رو انجام میده برای مشارکت پایین در انتخابات؟
با هر کدومشون که صحبت میکنید میگن نه ما اصلا پیرو فرمایش آقا اصلا قائل به مشارکت نیستیم. اما
قائل به
مشارکت حداکثری، مشارکت مخالف مشارکت حداکثری نیست.
بله.
اما همش که به قول نیست که، باید در واقع شما شرایط رو هم فراهم کنید. من اصلا وزارت کشور رو مثال میزنم. الان تو شرایط کرونا قرار داریم. به هر حال مردم نگران سلامتشونن. واکسن هم که الان نتونستیم برای همه فراهم کنیم به هر دلیلی. آیا واقعا این امکان وجود نداشت که ما برای انتخابات یک زمان موسع‌تری، دو روز، سه روز، چهار روز زمان بگذاریم، بریم همه مجوزهای لازم رو از مجلس و مجمع تخصیص جای دیگه بگیریم؟ آیا امکان نداشت رأی پستی رو در واقع به یه شکلی فعال بکنیم، رأی اینترنتی رو فعال بکنیم؟ فردای انتخابات یقین داشته باشید، این که دارم میگم ان شاءالله اگه فردای انتخابات اینجا اومدیم خواهم گفت، میگن آقا مشارکت کم بود به خاطر این بود که آقا دولت نتوانست واکسن وارد کند و مردم میترسیدن برن پای صندوق رای. چرا مردم وقتی که الان میگن تو همین دوران کرونا جاده شمال باز میشه 10 میلیون نفر آدم میرن مسافرت، پس چرا اینجا مردم در واقع رعایت نمیکنن؟ پای صندوق رای هم میتونستن رعایت نکنن. ما هیچ بهانه ای واقعا نباید بگذاریم. من چند روز پیش مشاور وزیر کشور عرض کردم، گفتم آقا واقعا خیلی سخت بود، شما یک سال وقت داشتید تا برسید به الان، واقعا چیکار کردیم برای اینکه بهانه رو از مشارکت، بهانه رو برای عدم مشارکت از مردم بگیریم؟ مردم رو میشد واقعا به روش‌های مختلف ترغیب کرد پای صندوق رأی، هم از طریق گشایش‌هایی که در سیستم سیاسی کشور داده میشه. وقتی رهبر انقلاب میگن تحول خواهی، یعنی میپذیرند این مطالبه را که اشکالاتی در جامعه وجود داره که باید با تحول برطرف بشه. خب این باید به باور عمومی هم تبدیل میشد، این باور عمومی هم در اقشار مختلف مردم و هم در سیاسیون کشور.
متشکرم. آقای کریم مقدم، نظر شما در این باره بشنوید.
من به نظر میاد که با توجه به شرایطی که ایشون هم جناب مهاجری هم بهش اشاره کردن، ما البته یک سال پیش این مسئله به وزارت کشور گفتیم، گفتیم هر کد ملی یک رأی، شعارتون این باشه و از نظر پستی اینترنتی.
حالا آقای دکتر، این نگاه رو شما به دولت برمیگردونید یا اینکه خب برخی اصلاح طلبان میگن جریان رقیبی که دارین کار میکنه؟
ببینید، دولت باید زمیناش فراهم میکرد، میره مجوزش هم میگیره.
خب
متو الان بیاد مجوز بگیره میگن آقا امکاناتش نیست، زیر ساختاش تهیه نشده، برنامه‌های کامپیوتری.
یک سال پیش میشد،
ولی یک سال پیش میشد. ما نتیجه انتخابات آمریکا رو دیدیم دیگه رو این قضیه. بالاخره در زمان حیات همین وزیر کشور و دولت شکل گرفته. به نظر من در این زمینه دولت چندان مایل به این نیست که مشارکت حداکثر اتفاق بیفته.
حالا
یعنی میخواد یه کاری کنه که بگن
اصولگرایان این گونه.
من معتقدم که دولت عقبه سیاسی که دولت داره در همه بدنه دو، عقبه سیاسی که دولت داره میگه اگر این دیگ برای ما نمیجوشه، حالا برای هر کی میخواد بجوشه.
چرا بایستی دولتی هم چه فکری بکنه؟
برای که رقابت سیاسیه. رقابت سیاسی میگه آقا من الان این دوره ممکنه انتخابات این دوره، من اعتقادم که یه مرحله چیزه، دو مرحله ای میشه انتخابات و رئیس جمهورم یه دوره بیشتر نخواهد بود، مثلا امریکا، یعنی آقای مثلا آقای ترامپ.
یعنی هر کس از دو جناح بشه رئیس جمهور
بله،
یه دوره 4 ساله
یه دوره 4 ساله دوره بعد به نظر مردم دوباره
تصمیمشون عوض میکنه.
استدلالتون برای این اظهار نظر چیه؟
برای که ما الان
لبرمزی شما یه بار درباره ترامپ اظهار نظر کردید و گفتید ترامپ انتخاب نمیشه و درست از آب در اومد.
الان من میگم انتخابات ما دو مرحله ای میشه به خاطر اینکه تعداد رقبا زیاده و بعدم هر کی رئیس جمهور بشه 4 سال بیشتر نمیتونه
دوام یعنی شورای نگهبان یه قدری با دست بازتری هم تو که آقای مهاجری ابتدای برنامه گفتن نگاه میکنه و امکان این هست که در واقع میشه
دافتر مرحله دوم این بهانه رو ما وجود خواهد داشت بره. که آقا
یه چیز شبیه 84 کم میشه یعنی یه چیز شبیه 84 خواهد
شد. همیشه میگن انتخابات وقتی دو مرحله میشه اونایی که مرحله دوم میان کمتر میان.
اشتباه اینجور نشد.
نه خب اون فرق میکنه، اون دو قطبی کردن خیلی مسائل مختلفی رو داشت. ولی به نظرم تو این دوره اگه رقابت بین جریان
دو قطبی میشه.
اگه این دفعه رقابت بین جریان اصولگرایی باشه، یعنی دو نفر از اصولگرایان برن به مرحله.
پس به دقایق آخر رسیده، شاید حدوداً 4 تا 15 دقیقه به پایین برنامه باشه، اما اظهار نظر شما داد داغ کرد فضا رو. آقای دکتر
من الان فکر کنم شورای نگهبان یه نفر از مستقلی، یه نفر از اصلاح طلبا، دو نفر از جریان حالا اعتدالگرایان و حالا مستقلین، دو نفر از اصلاح طلبا، دو نفر هم از مستقلین، 4 نفر هم از اصولگرایان تایید میکنه، 8 نفر میان توی رقابت قرار میگیرن.
انگار برای شما روشنه آقای دکتر که مقدمه.
ببینید من نشستم
تحلیله.
نه ببینید من تمام انتخابات کشور رو
نه شما این خبره یا تحلیله؟
نه تحلیله. ببینید از ابتدای انقلاب تا الان من تمام انتخابات رو بر روش الیوت که پیش بینی حوادث بر اساس معادلات ریاضی و ترند ها هستش، همه رو آوردم رو ترند گذاشتم. انتخابات مجلس هم پیش بینیم همین بودش که 35% تا 40% بیشتر میره. الان شرایط که داریم میریم ما انتخاباتم 30%ه
و فکر میکنید دو مرحله ای بشه؟
من میگم دو مرحله ای بشه.
بله و یک دوره هر کس بیاد
و هر کیم بیاد یه دوره بیشتر دیگه چون 4 سال دیگه به نظر من خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه.
مثلا
حالا باید منتظر باشین.
آقای مهاجری نکته آقای کریم آدم گفتم فکر کنم تا 28 خرداد بشه دربارش حرف زد.
نه حالا شاید ایشون یه فکتایی داشته باشن اینجا رو آنتن هم نمیتونن بگن، نمیخوان بگن، نمیدونم. منتها اون نکته ای که گفتن که دولت دنبال مشارکت حد اکثری نیست، من هم قبول دارم هم ندارم. به لحاظ تئوری اینجور نیست ولی به لحاظ عملی اینجور هست. یعنی به لحاظ تئوری دولت هم میدونه اگر مشارکت گسترده تر باشه طیفی که رأی خواهند آورد ادامه تفکر این دولت، اگر مشارکت مثلا 60-70% باشه که اون آرای خاموش 30-40% که یه دفعه چه میدونم تو 88
سرنوشت رو عوض میکنن،
96 اومدن سرنوشت رو عوض میکنن. اما در مقام عمل بله حرفشون رو قبول دارم. یعنی همون نکته‌ای که عرض کردم، دولت در طول یک سال گذشته به خصوص وزارت کشور، حتی به نظرم به خصوص وزارت کشور میتوانست دست کم اتمام حجت بکنه، بگه ما همه کارو کردیم، انتخابات اینترنتی پستی چی گفتید، هر کارت ملی یک رای، همه اینا رو فراهم کردیم، حالا اگر نیومدید دیگه حالا چوبش خود ملت بخورن. یعنی در واقع ما ملت کاری نکردیم به ملت بگیم اگر در واقع مشارکت نکردید خودتون مقصرید، ما همه امکانات رو فراهم کردیم. نه واقعا امکانات فراهم نشد.
متشکرم. آقای کلان مقدم، شما معتقدید که بایستی یک رئیس جمهور حداقلی انتخاب بشه یا یک رئیس جمهور منتخب حد اکثری انتخاب بشه؟ با من یه اصولگرا کدوم تیفو دوست
دارید؟ رئیس جمهور منتخب حد اکثری مطلوب ماست، نه فقط به عنوان جریان اصولگرایی. یعنی من معتقدم اصولگرایان شکست بخورن بهتر از اینه که یه رئیس جمهور اقلیتی سر کار بیاد
و در طول
حداقلی
انتخابات، حالا بگیم حالا از بعد از جنگ بگیم، بعد از دوران دفاع مقدس تا الان، اصولگرایان داشتن انتخاباتی که از طیف اونها بیاد و حد اکثری انتخاب بشه؟
آقای احمدی نژاد.
آقای احمدی نژاد.
فقط آقای احمدی نژاد. ولی آقای احمدی نژاد که اعتقاد نداره اصولگراست.
نه خب بالاخره حمایت کردن اصولگرا. اشتباهم کرد.
آقا چرا میگین آقای احمدی نژاد اصولگرا نبود؟ اصولگرای مطلق.
از کردن خودشون اعتقاد ندارن.
همین الانش هم اصولگراست.
نه اصولگراست.
خب چی چیش اصلا
نداره؟ اصول به مطلوب که رسیدم
اصولگرا. آقای مازر عزیز شما نگاهتون چیه؟ ببینید من آقای دکتر کریم مقدم آرمانشون رو گفتن، واقعیتش رو هم قبل از این آرمان اشاره کردن که در واقع کد دادن به
من. این جمله رو از قول آقای اسدالله بادامچیان بگم، ایشون الان در کل از متلفه است، خیلی هم بهشون علاقه و ارادت دارم، ارادتمون هم کاملا متقابله. یه جمله رو از قول آقا نقل کردم، خیلی جمله جالبی، 4-5 سال پیش من میگفتم، گفتن یه وقتی من خدمت رهبر معظم انقلاب بودم، ایشون میگفتن که اگر در انتخابات یک رئیس جمهوری 70% به نظام نزدیک باشه ولی آرایش مثلا 40% باشه و یک کاندیدای دیگری معکوس این باشه، من به عنوان رهبر انقلاب شخصا ترجیح میدم اون کسی که بیشترین رأی رو داره انتخاب بشه، ولی اون این که با نظام یه خورده فاصله داشته باشه. اما مثلا حالا نمیدونم حرف درستیه یا نه، به نظرم مثلا آقای خاتمی و آقای حسن روحانی احتمالا همین جوری بودن دیگه، یعنی میزان چسبندگیشون به رأی مردم بیشتر بود تا به اون طرف. این مطلب رهبری بوده اون موقع. من از حرفای یکی دو ماه پیش مقام معظم رهبری که گفتن مشارکت حداکثری و مشارکت گسترده به این باورم که ایشون نظرشون همینه، ولو این که من یقین دارم دولت‌هایی که این چسبندگیه به سمت این طرف رو ندارن مزاحمت بیشتر ایجاد میکنن، بالاخره چالش‌های سیاسی درست میشه و و و، ولی همچنان فکر میکنم اگر رئیس جمهوری انتخاب بشه 30 میلیون، 25 میلیون، 40 میلیون، اصلا بگو هر چی که ما که بخیل نیستیم، هر چی بیشتر، اون رئیس جمهوری که انتخاب میشه چه اصلاح طلب باشه، چه اصولگرا باشه، چه اصلا رابطه‌ای به هیچ کدوم از این احزاب و گروه‌ها نداشته باشه، از اون جهت که مظهر اقتدار ملی است، طرف وقتی میره جلو رئیس جمهور فرانسه میشینه، جلو رئیس نخست وزیر انگلیس میشینه، به معنی یک پشتوانه 30-40 میلیونی رأی، او قطعاً محکم‌تر از یک رئیس جمهوری حرف‌خواهد زد که
خیلی متشکرم. خودمون هم همین رو همیشه میگیم، میگیم آقا ما حاضریم در انتخابات آینده نامزد ما شکست بخوره ولی یک کسی بیاد که بتونه اون 70% آرا رو وارد صحنه انتخابات کنه.
بسیار خب، جریان اصولگرا مدعیه که آقای مهاجری، اصلاح طلبان مدعی این هستن که در انتخابات مشکلی رو حل میکنن، چند قطبی موضوع کرونا، سلامت و این موضوعات رو مطرح میکنن بدون اینکه برنامه‌ای برای حل موضوعات داشته باشن، و اصلاح طلبان بیشتر با چهره سازی تلاش میکنن رأی مردم رو جلب کنن. چقدر این به واقعیت‌های میدانی
من معتقدم واقع این انتخابات نزدیکه. اصلاح طلبان توی مجموعه نظام ما دستشون به هیچ دم گاوی وصل نیست، بند نیست، یعنی واقعا اینجوری نه، حکومت دست ما از اصولگراست. اصلاح طلبان در واقع خیلی به نظرم کارایی نیستن توی حاکمیت، به خصوص توی مقامات انتصابی کشور. شما یه دونه آدم اصلاح طلب پیدا میکنین همش دست ما هست، اما ما این که داریم در واقع، حتی وقتی دولت هم دست آقای خاتمی بود ما حکومت میکردیم، حکومت نمیکرد که. با این وجود اینو اعتقاد دارم که اصلاح طلبا، نکته ای که شما میگید، بر مطالبات چجوری هم پوپولیسی مردم راحت تر سوار میشه.
پس این با تحول جور در میاد.
حالا بقام ببینید،
برای رأی آوردن
یه بحث، یه بحث برای رأی آوردنه، به عنوان یه تاکتیک ازش استفاده میکنن. خب
الان تمام شعاره که میدن راجع به حجاب، راجع به مسائل آمریکا، برجام فلان، اینا به خاطر اینکه بتونن آرای خاکستری جذب کنن.
بله، وقتی که حتی من میخوام بگم بعضی از این کاندیداها میدونن این حرفایی که میزنن دروغه، یعنی میدونن که این اتفاق شدنی نیست. خب مثلا میخوام بگم وقتی شما میاد به کاندیدای تو مثلا سالهای گذشته اینو میچسبونید که آقا تو اگر بیای فردا مثلا پیاده روها باید از وسط نصف بشه، خب خودش هم میدونه این دروغه، خودش هم میفهمه که داره در واقع طرفو تخریب میکنه،
ولی میتونه رأی بیاره.
بله، نمیتونه رأی بیاره،
میتونه رأی بیاره با این حرفا، شایعه‌ها، دروغ‌ها، تهمت‌ها رأی جذب
می‌کنه. من می‌خوام بگم اصلاح طلبا به دلیل این که در حاکمیت جایگاه خودشون رو ضعیف‌تر می‌بینن، طبیعی است که به سمت این چیزها بیشتر سوق پیدا بکنن. از اون طرف هم اصولگراها سعی می‌کنن با یک بحثایی که مثلا اسمش رو ما می‌گذاریم ارزشی، خب در واقع بیان و هر آدمی رو که مثل خودشون فکر نمی‌کنه ضد نظام، ضد ارزش‌ها، ضد اعتقادات، ضد دین و ضد خدا، و یک دو قطبی به وجود میاد. شما الان بحث دو قطبی که دارید میگید، من اصلا از یک دو قطبی دیگری نگرانم که تو سالهای گذشته اتفاق افتاده. اما این کاندیدای نظام است، این کاندیدای مقابل نظام است، این که خیلی بدتره، یعنی دو قطبی بسیار بدیه. مگر مثلا
آقای انقلابیه اون یکی ضد انقلابی،
مثلا مگر آقای حسن روحانی مثلا از کره مریخ اومده بود؟ خب اون آخوند ریشه داری که من از سال 56 پای منبرش تو اون قضیه که امام خمینی رو اولین بارشون براشون مطرح کرد بودم. تو الان مثلا آدم کاندیدای مقابل نظامه، مثلا آقای رئیسی کاندیدای نظامه، خب هر دوش این تقابلی که الان داره به وجود میاد و به نظرم در ایجاد این دو قطبی هر دو جناح تاثیر داره. وقتی یک گروه سیاسی میاد تو کشور میگه که آقا طرف مقابل من با مقام معظم رهبری زاویه داره، میخواد ارزش‌های نظام رو از بین ببره، میخواد ما رو ببره زیر بلیط آمریکا، اون طرف دیگه میاد چی میگه؟ میگه آقا شما مش آدمای متحجر، نمیدونم میخواید مثل اصل بدویان نمیدونم گذشته زندگی کنید، قارنشینی بیارید، یا اینکه اصلا با دنیای امروز نمیخواید تعامل کنید. خب این اتفاق وقتی پیش میاد، این دو قطبی کاندیدای نظام و کاندیدای مقابل نظام به نظر من دو قطبی خطرناک است.
خیلی متشکرم.
نکته‌ای من در تکمیل بحثش شما آخره
در قالب جنبندی، چون به دقایق پایین میرسیم، دو دقیقه اونیم جناب عالی و دو دقیقه اونیم آقای مهاجری،
جنبندی اصولگرا و اصلاح طلب به خاطر اینکه مدتی در رأس قدرت بودن، اون سرمایه اجتماعی که اعتماد مردم بوده را دست داده.
بله.
الان مشکل اصلی ما عدم اعتماد مردم به شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی است که این شعار که الان بعضیا توی صحنه میدن، اصولگرا اصلاح طلب ماجرا شد تمام ماجرا رو این هستش. ما اگر تو انتخابات 1400 هر نامزدی به جای اینکه مردم رو دعوت کنه به خود که بیان به من رأی بدین، مردم رو دعوت کنه به اینکه بیان رأی بدید، و دوم اینکه اعتماد از دست رفته رو برگردونه، مردم اعتماد کنن به اینکه آقا این رأیی که داره میده میتونه ایجاد تحول کنه، میتونه مشکلات رو حل کنه. این دیگه بستگی به مناظرات و رسالتی که رسانه ملی داره، مثل شما که بالاخره تو این قضیه ورود کردین و خیلی هم موثره. اگر بتونید اعتماد مردم رو جلب بکنید، ما پیروزیم قطع و یقین بدونید.
خیلی متشکرم آقای مهاجری. جمعنی شما رو به پایان
نشده. جمله آخری که میخوام بگم شاید متفاوت باشه با کل بحثی که کردیم، ولی وام میگیرم از جمله آخر آقای دکتر کنعانی مقدم و اون بحث بی‌اعتمادی مردم به بخش‌های مهمی از حاکمیت. این که مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنن قطعا نتیجه این بی‌اعتمادی است. این بی‌اعتمادی چرا درست شده؟ چون دو طرف ماجرا تو کشور ما دارن به هم میپرن، افشاگری میکنن، اون به اون میگه دزد، اون به اون تهمت دیگری میزنه، اون میگه تو مفسد اقتصادی هستی، اون میگه که تو چه میدونم میخوای از ارزش‌ها سوء استفاده بکنی. من به عنوان یه آدمی که دیگه از عمرش دیگه نباید به سن متوسط جامعه در 15 سال مونده باشه عرض میکنم، از ابتدای انقلاب از سال 56 بودم توی مسائل مختلف انقلاب، جنگ، مسائل سیاسی، دعواها، کارهای مختلف. واقعا اعتقادم این است که مملکت رو جز رهبر انقلاب کسی نمیتواند نجات بده.
خیلی متشکرم.
و خاکسارانه متواضعانه در این مقطع فکر میکنم باید از رهبر انقلاب این خواهش رو بکنم، یا خودتون بید وسط، اگر در واقع انتخابات هم برگزار میشه، برای این که این انتخابات نتیجهش عملیاتی بشه، به نظرم تنها کسی که میتواند کشور رو نجات بده نه آقای روحانی است، نه آقای رئیسی است، نه آقای محسن رضایی است، نه هیچ کدوم نیست. همه کمک میتونن بکنن، ولی به نظرم این ریل گذاری رو فقط باید شخص آقا.
خیلی متشکرم جناب آقای مهاجری و جناب دکتر کنعانی مقدم. از همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه صدید، اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه ی همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. از خوش خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه زندگی صدید که با موضوع مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تقدیم حضورتون شد. در خدمت شما عزیزان هستیم. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رسیدیم به ساعت 17. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش.
ورزش بدون ویرایش. ورزش